سامان پیامک رادیو سباست. همچنان برنامه‌های رادیو سبا را همراهی کنید. به ساعت 11 میرسیم و دعوت میکنیم 101 راه برای کتاب نخواندن رو به مدت 27 دقیقه شنونده باشید.
چی؟ چند تا؟ نه. پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا و سلام، وقتتون بخیر. من آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه. اینجا 101 راه برای کتاب نخوندن وجود داره. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشین. از مواقع میخواییم یه کتاب دستمون بگیریم و بخونیم، اما دقیقا اون ساعتی که حال داریم باید بریم پول در بیاریم، یکی باید نون در بیاره بذاره وسط سفره، حالا چه من چه زن، یا باید برسیم به کارهای عقب افتادمون، یا یکی باید به تربیت بچه ها برسه، یا اصلا احترام به والدین چی میشه دیگه، تلفنی که باید یه احوال پرسی که اصلا که شام بپزه، تو اتوبوس و تاکسی هم که اصلا نمیشه کتاب دست گیره، کی ماسک نگه داره، کی فاصله اجتماعی رو حفظ کنه، بابا نمیشه دیگه. آخر شب حالا اگه تونستی، نه بابا اصلا ولش کن، آخر شب باید خوابید دیگه، اصلا وقت خوابیدن هم ما نداریم زیاد، اصلا کی فردا بلند شه دوباره به همه این کارا برسه. بابا تنها راه حل همینه، فعلا در 25 دقیقه آتی شنونده ما باشین تا بتونین یک کتاب رو شفاهی با ما مرور کنین.
ترانه مطالعه توی کشور ما من بعید میتونم بالاتر از 3-4 دقیقه باشه، ولی خب دوست داشتم شهر خودمون کتابخونتر باشن. خودم هم اصالتا اهل شهرستان خوی هستم، شمال غرب که بهش میگن سرزمین گلهای آفتابگردان.
به نظرم نمیشه بر اساس شهر تقسیم کرد، واقعیتش بعضی شهرات و مناطق محروم هم کتابخونه الان دارن. به نظرم بیشتر اینه که باید بشناسیم اون اقلیم رو، فضاهاشو. خودم تهران، یه بهانه درجه یک برای کتاب نخوندن حال نداریم به نظر من.
در مورد این که مردم کدوم که از شهرمون کتاب خونتر هستن، من فکر میکنم خیلی واقعا به شهر و اینا مربوط نمیشه، چون که آدم توی هر شرایطی اگر دلش بخواد که کتاب بخونه این کار رو میکنه، حتی اگر مثلا بگم که شرایط مالی خوبی نداشته باشه یا حتی مثلا موقعیت مناسبی برای کتاب خوندن اگر دلش بخواد این کار رو میکنه، یعنی کتابی که بخواد رو تهیه میکنه و مطالعه میکنه. به خاطر همین خیلی موقعیتی و شهریش نمیکنیم از نظر من. البته
می‌خوایم مرور کنیم سرانه ماهانه مطالعه توی کشورمون رو، که حالا یه میانگینی خدمتتون میگم. این میانگین من هم مطالعه حالا کتاب‌های غیر درسی هستش، حالا هم از قرآن، ادعیه و حالا کتاب‌های دیگه، یعنی جمع همه اینها هستش. کل کشور که حدوداً 7 دقیقه و 41 ثانیه است سرانه ماهانه مطالعهشون. میرسیم به استان آذربایجان شرقی، 4 دقیقه و 58 ثانیه میانگین مطالعه ماهانه شونه. اصفهانی‌ها 9 دقیقه و 13 ثانیه، ایلامی‌ها 2 دقیقه و 48 ثانیه، تهرانی ها 8 دقیقه و 18 ثانیه، خراسان رضوی اهالیش 10 دقیقه و 33 ثانیه، خوزستانی ها 4 دقیقه و 57 ثانیه، سیستانی ها 3 دقیقه و 29 ثانیه، اهالی استان فارس 9 دقیقه و 5 ثانیه، قومی ها 20 دقیقه و 7 ثانیه، نه انگار یه چیزی شده اونجا، کردستانی ها 5 دقیقه و 18 ثانیه، گیلانی ها 7 دقیقه و 6 ثانیه، لرستانی ها 7 دقیقه و 41 ثانیه، مازنی ها 7 دقیقه و 46 ثانیه، هرمزگانی ها آمار باز به نسبت کمی بهتری دارن 9 دقیقه، یزدی ها 10 دقیقه و 19 ثانیه، چه کردن؟ توفان به پا کردن. و سایر استان ها به صورت میانگین 6 دقیقه و 6 ثانیه هستش. پس قم، خراسان رضوی و یزد بیشترین زمان مطالعه رو دارن، که البته حالا خیلی هم نیست، ولی مثلا از شهر ایلام که 2 دقیقه و 48 ثانیه هست یه 8 دقیقه جلوتر هستن. پس دیگه خداییش به جمعه. سلام و همه رادیو سوایای عزیز، یه راست میرم سر اصل مطلب. شما وقتی یه کتاب رو میخونید اولین کار اینه که دستگاه تخیل سازی ذهنتون شروع به حرکت میکنه.
آقا سب کن ببینم،
من یه دقیقه هم نمیتونم این صندلی رو ول کنم. گفتم برم یه چای بریزم دور هم بخوریم بعد با هم برنامه رادیو سوا رو ضبط کنی. دیدم دستگاه روشن، شروع کردم دیگه. ای بابا، شما سر هر دستگاهی که مثلا روشن باشه فوری میپری میشینی اونجا شروع می‌کنی صحبت کردن. حالا چی گفتی؟ میگم با خوندن کتاب دستگاه تخیل ذهن شروع به کار میکنه.
نه بابا، عجب چیز عجیبی گفتی، یادم باشه اینو پخش نکنم.
اه
چیه؟ اینو دیگه همه میدونن دیگه. بابا یه چیز جدید بگو.
شما چشاتو ببند، به این چیزایی که میگم فکر کن.
فکر کنم؟ باش، بدون اعتماد کردم.
چشاتو ببند.
خب
خودتو توی ورزشگاه فوتبال تصور کن.
آه.
سر و صدای تماشاگرا، التهاب، هیجان، تشویق.
باور، دقت کن.
چی دیدی؟
الان خداداد عزیزی رو دارم میبینم، داره دور زمین میدوه، گرم میکنه، حالا آماده میشه، بازی شروع میشه، گل میخوریم، بازم گل میخوریم، هی گل میخوریم، ولی هی داریم دوباره گل میزنیم. الان هی گل میزنه، دوباره خداداد گل میزنه، همه داریم جیغ میزنیم. ایران صعود کرده جام جهانی. خدای من، جیب افغانستان غزالتیس، عجب هیجانی داره این بازی.
باشه خوبه،
بذار اشکان، بذار یکم دیگه ادامه، خیلی داره خوش میده.
خوبه دیگه، سود کردیم جام جهانی.
بذار یه چیزی به این داور بگم، همه با هم بگین
آرمان جان. مگه بر رادیو سبا برنامه ضبط نمی کنی؟
چرا؟
خب پس گوش کن
بابا، بر رادیو سبای گوش میکنم. بگو.
میخوام یه کتاب برات تعریف کنم آرمان.
من قبلا چطور قبلا هم همین کارا رو میکردم.
آره، این دفعه میخوام یه کتاب مرتبط با چیزی که دوست داری برات تعریف کنم. میخوام راجع به فوتبال باهات صحبت بکنم.
بابا
آره،
باها
یه کتاب فوتبالی. تا حالا کتاب فوتبالی خوندی؟
نه.
خب من برات تعریف میکنم.
فوتبال خودت... مگه میخون فوتبال بازی میکنن دیگه؟
فوتبال بازی میکنن و اون چیزایی که بازی کردن رو مینویسن.
آها، خاطراتشون رو میان مینویسن. چه اتفاقای افتاده؟
راجع به کتاب زندگی نامه یه آدم بزرگ توی فوتبال میخوام باهات صحبت بکنم.
کی؟
ای گفتی؟
علی دایی؟
ایرانی نیست.
ایرانی نیست. کی میتونه باشه؟ رونالدو؟
نه.
بکام؟
بذار خودم بگم.
آره بگو. چون من الان باید حداقل 2000 تا اسم ببرم.
میخوام راجع به پر افتخارترین و موفق ترین مربی فوتبال دنیا به انتخاب رسمی فیفا و خیلی از مجله‌ها و سایت‌های معتبر دنیا توی فوتبال صحبت بکنیم.
کی میتونه باشه؟ یه راهنمایی کن.
سر الکساندر
فرگوسن.
سر الکساندر چپمن فرگوسن، متولد 1941، اهل اسکاتلند.
خب
همونجوری که گفتم، پر افتخارترین مربی فوتبال دنیاست. 49 تا جام گرفته به انتخاب خیلی از سایت ها و مجله های معتبر ورزشی و فوتبالی و انتخاب رسمی فدراسیون فوتبال فیفا، موفق ترین و بهترین مربی تاریخ فوتبال بوده.
ویژگی جالبش برای من قدرتش در مقام رهبر بود، به علاوه توانایی بارزش در خودکاوی موشکافانه.
او میتونه در یک روز پدر روحانی، سخنران انگیزه بخش، کشیش، قاضی، هیئت منصفه، عروسک گردان و شخصیتی الهام بخش باشه، و همه اینها فقط در یک روز.
خودتون دیدید که تا یه بازیکنی شروع کرد پاشو از گلیمش دراستر بکنه، بهش نشون داد که بدون اونم کارش را میفته.
میلی بی امان به موفقیت داره و به خاطر این میل نمیذاره ما ساکن بمونیم.
صرفا بهش اعتماد میکرد، چون اونقدر ازت توقعات زیادی داشت که میگفتی هرچی بگه انجام میدم.
یک رهبر بزرگ باید چه خصوصیاتی داشته باشد که دانشجویان از سراسر جهان برای دیدنش به مدرسه اقتصادی لندن بیایند؟ امروز گروهی از آنها این بخت را دارند که پای حرفهای یکی از رهبران بزرگ بنشینند. او مغز متفکر یکی از بزرگترین برندهای دنیاست. کمتر رهبرانی به اندازه الکس فرگوسن به موفقیت رسیدند.
تو زمان بازی کردنش خیلی مهاجم پرآوازه‌ای نبوده، خیلی افتخاری توی زمان بازیش کسب نکرده، ولی خب تو دوران مربیگریش هممون میشناسیمش.
درست، یعنی هیچ عکس خاصی نداشته با لباسای ورزشی و این.
چرا عکس با لباس ورزشی؟ آره داره، توی کتابم عکساش هست، ولی خب توی اسکاتلند بازی میکرده و در محله گوان شهر گلاسکو به دنیا اومده. چرا مهمه که در محله گوان شهر گلاسکو به دنیا اومده؟
چرا میتونه مهم باشه؟
همونطور که میدونی آقای فرگوسن، سر الکس فرگوسن، خب سالها مربی منچستر یونایتد بود و اصلا با منچستر یونایتد معروف و مطرح و محبوب در سراسر دنیا شد. حالا بیشتر راجعش صحبت میکنیم. توی زمین رسمی تمرین منچستر یونایتد، ورزشگاه اولترافورد توی شهر منچستر، تو اتاق ایشون یه جمله ای روی دیوار نوشته شده که کلماتش به هم ریخته است، حروفش جابجا شده. خیلی اون جمله معنی خاصی نداره، اما حروف رو که ازش جدا بکنی بچینی کنار هم، این معنی رو میده که من از گوان اومدم.
خب که چی مثلا ما چی کار کنیم الان؟
افتخار میکرده به این که از اون محله اومده. حالا چرا افتخار میکرده که از اون محله اومده؟
اینش مهمه.
تو اون محله بچه‌ها خب خیلی فوتبال بازی میکردن، یعنی یه محله بوده که فوتبال خیز بوده، همه اونجا فوتبال رو دوست داشتن، عاشق فوتبال بودن، دوست داشتن فوتبالیست بشن، فوتبالیست های بزرگی بشن، تو تیم های مطرح بازی بکنن، ولی نمیرسیدن به اونجایی که باید میرسیدن. و یک نفر از اون شهر و از اون محله میرسه به در واقع سکوی پرافتخارترین مربی تاریخ فوتبال.
یعنی مثلا اونجا یه چیزی مثلا میخوام مقایسه کنیم، مثلا شهرهای جنوبی مثلا ایران دیگه،
مثلا آبادان،
همه عاشق فوتبالن. آبودان. خب
سال گفتم سال 41 به دنیا اومده
بچه آبودان گلاسکو. فردا نگن که مثلا گلاسکو مثلا یه بخشی از آبودان بوده و بعدن جدا شده، سر الکس هم مثلا بچه
احتمالش
ما
هست.
بچه محل ما بوده،
احتمالش هست. بعد بیشتر تعقیب بکنم، من یه کتاب راجع به این بعد حتما پیدا بکنم بخونم. توی سال 57 که در واقع میشده 16 سالش، نیمه وقت فوتبال رو شروع میکنه. توی کارخونه ای کارگری میکرده پاره وقت، بعد از ظهرم میرفته تمرین فوتبال میکرده. توی کارخونه آچارسازی کار میکرده. بعد تقریبا چند سال بعد، خیلی زمان بازیگریش طول نمیکشه، تو سن 30 سالگی اولین بار مربیگری رو تجربه میکنه. اولین بار میره رو نیمکت میشینه و
خیلی جوون بوده.
آره.
به عنوان 30 سالگی همچنان سن بازی کردنه، سن مربیگری نیست.
دقیقاً 30 سالگی میشینه رو
نیمکت
مربیگری و یک تیم رو هدایت میکنه. حالا تیم هایی که هدایت میکنه، اتفاقات عجیبی براشون میفته. توی لیگ اسکاتلند با یک تیمی قهرمان میشه که شاید کسی تصور نمیکرده که این تیم بتونه اصلا قهرمان اسکاتلند بشه. میاد مربی سرمربیگریش رو قبول میکنه و با اون تیم قهرمان لیگ اسکاتلند میشه. مثلا فرض کن مثلا تو لیگ ما کدوم تیمو احتمال میدی که احتمال قهرمانیش ضعیف در این حالت ممکنه؟
خب مثلا تو لیگ ما مثلا یک باشگاه مثلا شهرستانیمون بیاد یهو قهرمان بشه، اونم تازه مثلا صعود کرده، مثلا چه میدونم بس از کجا بگیم، مثلا ماشین سازی یهو بیاد قهرمان بشه، آدم تعجب میکنه.
خیلی پولی خرج نکرده، مثلا خیلی همه بازیکن ها جوونن، محلی ان، بعد حالا یه سرمربی اومده با این تیم قهرمان میشه. خب این خبرش همه جا میپیچه و فرگوسن میشه سرمربی یه تیم مطرح تر توی همون لیگ اسکاتلند،
خب
به اسم تیم آبردین، که اتفاقات عجیبی براش میفته. این تیم جام باشگاه اروپا رو فتح میکنه با سر الکس فرگوسن. دو بار هم این کار انجام
میده.
از سایر تیم‌های اروپایی که ما میشناسیم، تیم‌های معروف، رئال مادرید، بارسلونا، تیم‌های انگلیسی، تیم‌های لیگ جزیره، به جز اینها رو بذاریم کنار، یکی دو تا تیمن که در واقع این جام رو تونستن به دست بیارن. ببین اون موقع چمپیون رو نمیگم، لیگ چمپیون نها، جام اتحادیه اروپا بوده.
آها خب جام
آره اتحادیه. که همه این تیم‌ها بودن، همه تیم‌ها امکان حضور داشتن توی این جام.
مثل الان لیگ اروپایی خودمونه، به غیر از حالا اون لیگ حرفه‌ای نیستش.
آره، لیگی که همه حضور دارن. آره. و حالا مثلا توی مراحل بالاتر، توی مثلا 8 تا تیم تازه یه مقدار رنگ و بوی حرفه‌ای تر پیدا می‌کنه. ولی آره. خب پدیده‌ای بوده دیگه. یعنی اتفاق،
ولی بازم آره، آبردین مثلا خیلی تیم نامداری نبوده، گمنام بوده. میاد حالا تو اسکاتلند هم دیگه گلاسکو و سلتیک و اینا تیمای اصلی هستن. خیلی جالبه.
آره، و میاد در واقع افتخار عجیب و غریبی برای اسکاتلند کسب میکنه. این دوتا جام اروپایی که میگیره، یه پله افتخاراتش رو از سلتیک هم حتی
بالاتر میره، سلتیکی که بازیکن‌های بزرگی اون موقع توش بازی می‌کردن. 10 سال بعد از در واقع امپراتوری بریتانیا نشان افتخار دریافت میکنه به خاطر کارهایی که کرده، پدیده‌هایی که خلق کرده. سر الکس فرگوسن اینجا میشه سر دیگه، لقب سر رو میگیره، نشان افتخار رو کسب میکنه. یک سال بعد از این موضوع در واقع میره سرمربی تیم ملی اسکاتلند میشه توی جام جهانی 1986 و خب چون از اول سرمربی تیم نبوده و تیم رو خودش هدایت نکرده بود و نیاورده بوده جلو، فقط توی مرحله گروهی در واقع جام جهانی تیم بهش میرسه، خیلی نمیتونه
کار خاصی بکنه،
کار خاصی بکنه و توفیقی نداره با این تیم. حذف میشن از مرحله گروهی و اینجاست که تازه داستان زندگی سر الکس فرگوسن تغییر میکنه. 1986 میاد به شهر منچستر، ورزشگاه اولد ترافورد، میشه سرمربی یکی از محبوب ترین تیم های انگلیسی و حتی یکی از محبوب ترین تیم های دنیا.
من آماده هدایت تیم یونایتد بودم چون موقعیت بی‌نظیری بود. بهم گفتن که این هدایت تیم خیلی معروفیه و باید توانایی های زیادی داشته باشی و منم گفتم که از پسش برمیام. این فوق‌العاده ترین تجربه زندگی من بود.
میگن بهترین اتفاق یه بار در زندگی رخ میده و هیچ چیز مثل اون تکرار نمیشه. اون اتفاق فوق‌العاده اینجا رخ داد. نمایشی از رویاها بود. اون رویا پردازی میکرد و ما پیروی میکرد.
روزهای بی افتخار ما رو احاطه کرده بودن، اون باید دوباره شروع میکرد. یونایتد در برابر دنیا بود. حلقه از افرادش اون رو احاطه کرده بودن و فرگوسن از همشون محافظت میکرد. اعتماد متقابل و بی‌نظیری بین ماها وجود داشت. مردی که همه بهش میگن رئیس.
اون تیمی رو تشکیل داد که مثل خانواده بود. برای همه حکم یه پدر داشت.
پدری با اعتماد به نفس.
یه برنده.
استاد بازی‌های ذهنیه.
یک کلمه،
یه مکس،
یک نگاه.
مهمترین کارش این بود که مسیر فوتبال رو تغییر داد. یه سلسله ایجاد کرد، یه امپراتوری ساخت. موفقیتامون روز به روز و سال به سال بیشتر شد. اون ما رو گرسنه نگه می‌داشت، گرسنه تر از باقی تیم‌ها. هیچ وقت دور از دسترس نبود و همیشه موضوع مباحث بود.
کسی که همه می‌خواستن شکستش بدن. در آخرین شکوفایی خودش همسایه‌هاشو ساکت کرد.
تاریخ از مردی خواهد گفت که نظیر نداشت. نسلی و پرورش داد که فقط موفقیتو میشناختن و باور داشتن هیچگاه این موفقیتو به پایان نمیرسه. مربی موفقی که لیگ برتر نظیرشو به خودش ندیده.
این کتاب خود فرگوسن نوشته دیگه، بله، خاطراتش. یعنی همه اینها جریان زندگیش از ابتدا دقیقا. تا الان توی کتاب
جالبه بهت بگم فرگوسن کتاب زیاد نوشته. آره 4-5 تا کتاب نوشته. خیلی جالبه، راجع به مربیگری کتاب نوشته، منیج کردن کلا کتاب نوشته. یکی از این کتاب‌ها کتاب زندگی نامشه، کتاب خاطراتشه که خیلی مفصل‌تر از این چیزی که من تعریف کردم و خیلی شیرین‌تر و جذاب نوشته. از زمان بچگی شکارا کرده، چه اتفاقی براش افتاده، پدر مادرش، محله‌شون و بالا و پایین‌هایی که تجربه کرده تا رسیده به منچستر یونایتد و تا سال 2013 که خداحافظی کرده از فوتبال.
خیلی جالبه و خود زندگی آدم‌های موفق همیشه میتونه الگو باشه برای علاقمندان به اون شاخه، به اون رشته. و کسی که حالا یکی از بهترین مربی‌های دنیا بوده، شاید اصلا بهترین هم بوده،
بله،
مطمئنا میتونه برای همه درس داشته باشه. حتی برای کسایی که به فوتبال هم علاقه ندارن میتونه درس زندگی، تلاش کردن، چون فوتبال مربیگری، اون استرس ها، تحمل شکست هایی که میخوردن، چه جوری میتونسته اونا رو کنترل کنه، یه عده آدم دیگر رو مدیریت کنه، بخصوصا لحاظ روانی. خیلی جذاب،
کما اینکه همیشه تو اوج نبوده، یعنی همیشه قهرمان نبوده. با خود منچستر یونایتد بارها شکست هایی رو تجربه کرده، از اوج به پایین اومدن رو تجربه کرده، پایین جدول رو دیده، یه سری شاید تهمت ها، ناسزاها، نارواهایی که تو ورزشگاه گفتن همه طرفدارای فوتبال و همه سرمربیا، اینا رو تحمل کرده، تیمش رو جمع کرده و دوباره فصل بعد از اینکه همه اون ناسزاها رو شنیده، فصل بعدش دوباره توی لیگ مثلا یا توی جام حذفی انگلیس قهرمان شده با منچستر یونایتد.
من فقط عاشق آدامس خوردنش بود.
اون که خیلی دیگه معروفه دیگه.
و حتی میدونی یه دونه از این آدامسا رو گذاشتن تو موزه.
بله، توی موزه نگه میدارن یکی از این آدامسا رو. و خیلی جالب، خودش هم حالا راجبش نوشته که من همیشه خب دوست داشتم یه امضایی داشته باشم. این در واقع این آدامس خوردنش، آدامس جویدنش، امضاش بوده، امضای شخصیت الکس فرگوسن بوده. ولی میگفت دیگه تا این حد هم فکر نمیکردم که انقدر بعد به حراج بخوان بذارن و بیان مثلا بخرن و اینها.
چند هزار دلار آدامس جویده شده.
آره، اینم میخواستم بهت بگم، گفتم چند تا کتاب نوشته علاوه بر مربیگری و سرمربیگری. تا تو نویسندگی هم آدم موفقی بوده واقعا، چون همین کتاب زندگی نامش رکورد فروش کتاب‌های غیر داستانی در دنیا رو شکسته. و جالبه که توی ایران هم رکورد فروش کتاب‌های ورزشی رو جابجا کرده. مثلا یک اتفاق عجیبی افتاد، توی کمتر از فکر می‌کنم یک هفته به چاپ دوم و سوم رسید. یعنی توی کمتر از یک هفته به چاپ دوم رسید و کمتر از دو هفته به چاپ سوم.
جزو کسایی هستش که دیگه همه به تواناییش ایمان دارن دیگه واقعا خودش رو به صورت خیلی حرفه‌ای ثابت کرده و قطعا برای همه جذاب. الان که گفتی برای خودم هم جذاب شد، منم بخونم این کتاب رو.
حالا امیدوارم که بخونی و ازش لذت ببری. ببین چی شده که دیگه تو برات جذاب شده بری کتاب بخونی.
من کتاب بخونم واقعا.
خاصیت کتابایی که در مورد فوتبال همینه، تو رو میبره وسط زمین فوتبال. آرمان، چه خانوم چه آقا، همه یه سری تصویر از فوتبال تو ذهنمون داریم، حالا چه طرفدار این ورزش باشیم چه نباشیم.
خب جالب بود، جالب، حرفات جالب بود. حالا پاشو چای من عوض کن.
الان این همه من راجبش صحبت کردم و تو گفتی خوشم
اومد. توضیحاتت در میارم، موسیقی میذارم به جای کلامت.
آقا بخون حداقل یه بخشای از این کتابو.
اصلا برنامه خودم میدونم
پخش کنی.
کتابی بوده، رنگش سبز بوده، اسمش هم یادم نیست ولی خیلی دوستش داشتم. تو یه روز فقط وقت داشتم بخونمش، طولانی هم بود، خیلی بود، انقدر تلاش کردم بخونمش که تونستم بخونمش. یعنی صبح که پاشدم رفتم کتابو برداشتم باز کردم، رو مبلش ازم خوندم تا عز شد. بعد میافتم کلاس موسیقی، اومدمش تو سرویس خونم. تو کلاس موسیقی هم که رفتیم نشسته بودم تو نوبتم، هم داشتم میخوندم، بعدشم رفتم بیرون داشتم میخوندم تا شب، انقدر خوندم تا تموم شد. این بچه ها اینا بودن، دو هم دیگه دوست بودن. یه دونه دختره بود، میرفت همیشه پشت یه درخت قایم میشد، یه دونه سوراخی چیز قایم میکرد، پرنده ها رو میدید و اینا، با هم دیگه دوست میشدن و اینا. یه دونه بچه نینه اوه داشتن، باباش میومد بعض وقتا کمکش میکرد اینا.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. امروز میخواییم یادی کنیم از قصه های کودکی، همون وقتایی که هر شب کلی در برابر خوابیدن مقاومت میکردیم اما بالاخره تسلیم میشدیم، رو دوشکای ماماندوز میخوابیدیم و ظلم میزدیم به ترکای روی سقف. بعدش هم از بزرگترامون میخواستیم که برامون قصه بگن. قصه گویی از زمانهای قدیم بین ما ایرانی ها رواج داشته ولی این روزها رو به فراموشیه. بهترین روش برای آشنایی بچه ها با کتاب از طریق قصه و داستانه و بهترین زمان هم برای تعریف کردن قصه های شیرین درست قبل از خوابه، چون کودک میتونه با آرامش علاوه بر گوش دادن به قصه با شخصیت‌هاش هم ارتباط برقرار کنه. بچه‌ها درست برعکس ما بزرگترا از تکرار مطالعه یک کتاب خسته نمیشن. برای همینم هم هست که والدین میتونن یک کتاب داستان رو بارها و بارها برای کودکشون بخونن بدون اینکه اون اشتیاقش رو برای شنیدن از دست بده. پس در انتخاب کتاب خوب و مناسب که مورد علاقه کودکتون باشه دقت لازم رو داشته باشید، چون یک کتاب میتونه برای دفعات مختلف مورد مطالعه کودک قرار بگیره. بالا رفتن قوه تخیل بچه ها فایده دیگه کتاب خوندن قبل از خوابیدنه. کودکان معمولا جایگزین‌های ساده‌تر و لذت بخشتر رو ترجیح میدن و همین موضوع هم باعث میشه تا دیدن فیلم قبل از خواب برای بچه‌ها قابل قبول تر از خوندن کتاب باشه. ولی باید بدونیم که کودک موقع خوندن کتاب موضوع رو با تجسم شخصیت‌های داستان در ذهنش کارگردانی میکنه و ناخودآگاه تصاویر رو در ذهنش مجسم میکنه. این کار باعث تحریک مغز کودک و افزایش قوه تخیل وی میشه. ولی با دیدن فیلم کودک به مصرف کننده ای تبدیل میشه که نیاز کمتری به تحریک ذهن داره. البته این قصه گفتن برای تقویت قوه تخیل خود پدر و مادرها هم خوبه ها. خود من یادمه مامانم از دفعه دومی که یه کتاب واسم میخوند شروع میکرد به تحریف قصه. وقتایی هم که خسته بود و خوابش می اومد اصلا فرقی نداشت کجای قصه باشه. یه پایان باز میذاش وسط کتاب. خب قصه ما به سر رسید و طبق معمول کلاغه به خونش نرسید.
خیلی خوب میشه اگه برای بچه خودتون یا بچه‌ای که تو اطرافتون هست چه آشنا چه غریبه کتاب بخرید. مثلا چی؟ کتاب نامه‌های از سانی که داستان سانیه، یه میرکت، خدنگ دم عصایی در واقع، که با خانواده پرجمعیتش در صحرای کالاری داغ و سوزان زندگی میکنه. شعار خانواده پرجمعیتش اینه: با هم بمونیم تا در امان بمونیم. اما سانی تصمیم میگیره به دور دنیا سفر بکنه و شرح سفرش رو برای خانواده بفرسته. خیلی کتاب خوندنیه. انتشارات زعفران اون رو منتشر کرده. و میتونیم با قیمت 29900 تومان اون رو تهیه کنید. امیدوارم در مورد همه ورزش ها کتاب چاپ بشه و ما تو این برنامه براتون ازشون بگیم. امروز با شنیدن برنامه ما یه کتاب انگاری با ما کنار ما خوندین. تا هفته دیگه همین زمان، خدا نگهدارتون.
حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار می‌کند. نخستین همایش ملی حقوق و رسانه. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را در محورهای علمی حق دسترسی به اطلاعات و اخبار و الزامات آن، حق بر پاسخگویی در رسانه‌ها، الزامات اسلامی سیاست‌گذاری حقوق مخاطب در رسانه، رسانه و تأمین نظم اجتماعی، سواد رسانه‌ای، حقوق کاربران و مخاطبان در فضای مجازی و تحریم و رسانه برای همایش ارسال کنند. مقالات این همایش در پایگاه اصطناعی علوم جهان اسلام ISC نمایسازی خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره چگونگی ارسال مقالات را در تارنمای معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما به نشانی dlpirid.ir دریافت کنید. فرصت ارسال چکیده مقالات تا 15 اسفند و ارائه متن کامل مقالات تا پایان فروردین ماه 1401 است. زمان برگزاری نخستین همایش ملی حقوق و رسانه اردیبهشت ماه 1401. معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما.
مشروعی کامل با بیش از 1000 طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، مهد فرش.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
با سوت قبر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. باشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزونو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرد. تو مهد فرد همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد.
مهد فرد، خیابان دماوند، 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سبا. اما خبرهای طنز و شیرین رو در